بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم بحث متون عرفانی رو، همون متن مرصاد العباد رو در خدمت شما هستیم. رسیدیم به اونجا که میگه قلندر و شان تشنه طلب را سکندروار به قدم صدق. خداوند قلندر و شان را، کسانی که مریدن و میخوان که راه را بشناسن و در اون راه حرکت کنن به سوی معرفت و به سوی حیات جاودانه و تشنه طلب هستن، سکندروار یعنی با تلاش خستگی ناپذیر به قدم صدق، یعنی نه مثل اسکندر برای حکمرانی بیشتر بود، اینا با قدم صدق این راه رو میخوان چه طی کنن. خداوند هم سلوک راه این تاریچی های صفات بشری را برای اینا میسر میگردانند. تاریچی های صفات بشری اینجا در واقع اشاره است که اینجا آب حیات در یه جایی از کره زمین نیست. آب حیات و معرفت از همین ظلمات صفات بشری از درون انسان میتوانیم ما در واقع اگر از تاریچی های صفات بشری رد بشیم میتونیم که به معرفت دست پیدا بکنیم. و به عنایت بی علت، خداوند با مهربانی بی چشم داشت خضر صفتان سوخت جگر آتش محبت را، خضر صفتان را، کسانی که میخوان که خضر صفت باشن، کسانی که میخوان مثل خضر در واقع راه شناس باشن، کسانی که مثل خضر نوری داشته باشند بتونن طی مسیر بکنند، این خضر صفتان سوخته چه دیگر آتش محبت را خداوند به سرچشمه آب حیات معرفت میرساند. یعنی راه رسیدن به حیات جاودانه معرفت اینه که قلندر باشی با قدم صدق و سکندروار و بدون خستگی و خضر صفت باشی، باید راه رو بشناسی، سوخت دیگر باشی و علاقه و محبت برای این راه داشته باشی، که در این صورت از خداوند شما رو به این سرچشمه آب حیات میرساند. اینجا یه آیه ذکر میکند و متاسفانه آیه رو اینجا ناقص آوردند و آیه کاملش اینطوره: او من کان میتن فحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات. آیا کسی که مرده بود و ما او رو زنده کردیم و نوری برایش قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود، همانند کسی است که در تاریکی ها باشد؟ در واقع اون آخرش رو اینجا نیاورده، همانند کسی است که در تاریکی ها باشد. به هر حال اون کسی که خداوند به داد او میرسد و نوری برایش قرار میدهد با اون نور راه برود، اون کسی که تاریکی در تاریکی ها هست، خب این دوتا خیلی با هم فرق دارند. خداوند انشالله همه ما را از نور هدایتش بهره مند بگرداند. و درود بسیار. درود یه کلمه فارسیه، اگر بگیم که معادلش کلمه سلام هست، چه ما در گذشته گفتیم سلام اگر باشه به معنای سلامتی از هر گونه عیب و نقص و مشکل و گرفتاریه، و اگر به معنای رحمت هم باشه، معنای فیضی است که خداوند، مهربانی است که خداوند در حق کسی میکنه، نیازهاش رو برطرف میکنه، مشکلاتش رو، گرفتاریاش رو برطرف میکنه، و البته هدف هم اینه که انسان سعادت اخروی پیدا کنه. حالا در دنیا اگر گرفتاری هم باشه، اگر نتیجهش سعادت اخروی باشه، تا باشه از این گرفتاری هایی که سعادت اخروی انسان رو نتیجه بدهد. و آفرین بیشمار. آفرین یه کلمه است برای تمجید و ستایش به کار میره، یعنی تمجید و ستایش و تحسین بیشمار بر ارواح مقدس و اشباح بیدنس، ارواح پاک و بدنهای پاک، اشباح بیدنس، اشباح بدون آلودگی، بدنهای بدون آلودگی، 120,000 نقطه نبوت، یعنی 120,000، یعنی اینجا مؤلف در واقع معتقد بوده که 120,000 است، ولی اینکه خردهیش چقدر است از پیامبران چقدر بودند، اون رو معتقده که در واقع معلوم و مشخص نیست. 120,000 نقطه نبوت، قانون نبوت، یعنی انبیا رو میخواد بگه، نقطه نبوت و عنصر فتوت، ماده جوانمردی. باد چه سالکان مسالک حقیقت، یعنی درود بسیار و آفرین بیشمار بر ارواح مقدس و اشباح بیدنس 124,000 پیامبر باشد، چه سالکان مسالک حقیقت بودند، که این انبیا راهروان راه حقیقت بودند و پیشروان ممالک شریعت بودند. این انبیا پیشروان مملکت‌ها و ملک‌های شریعت بودند، که خداوند در قرآن می‌فرماید اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم و النبوه، اولئک الذین آتیناهم، این انبیا کسانی هستند که ما به اینها کتاب و حکم و نبوت دادیم. کتاب منظور مشخصه، کتاب آسمانی، و منظور از حکم حقی است که خداوند به اینها داده که اینها حکم الهی رو ابلاغ کنن و حکم الهی رو اجرا کنن. این در واقع حقی است که خداوند به اینها داده که اونها یک گزاره از گزاره‌های شریعت رو ابلاغ کنن یا اجرا کنن. ولذا حکومت یه چیزیست که از طرف خداوند هست، مشروعیت از طرف خداوند هست، مقبولیت از طرف مردم هست. چون خب یه وقتی یه حکومتی مقبول هست یا یه حکومتی مقبول نیست، ولی اینکه مشروعیتش باید از طرف خداوند باشه. ولحکمه و نبوت، خداوند به اینا نبوت داده، کتاب داده، حکم داده و نبوت داده. حکم داده عرض کردیم که یعنی به اینا حق ابلاغ و اجرای شریعت را داده، خصوصا بر سرور انبیا و قافل سالار قوافل اولیا محمد مصطفی صلوات الله علیه و علی آله و ازواجه و اطرت طیبین الطاهرین و خلفائه الراشدین، خصوصا بر سرور انبیا و قافل سالار قوافل، قافل سالار قافله های اولیای الهی که محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله هست، و در واقع صلوات خدا بر ازواج و اطرت طیبین طاهرین او و خلفای راشدین. راشدین به معنای رشد کامل در دین ایمان است، که در ادامه هم میگه الهادین المهدیین، یعنی هم هادیان هم مهدیان، هم راه رو بلدن هم دیگران رو هم هدایت میکنن. و اصحابی اجمعین و سلم تسلیمن کثیرا، و به همه اصحابش صلوات خدا و در واقع سلام خداوند، سلام فراوان خداوند بر همه این هایی که گفتیم، و سلم تسلیمن کثیرا. عرض کنم خدمت شما که اینجا کلمه اولیا رو یکم بیشتر فکر کنم جا داره که توضیح داده بشه. قافل سالار قوافل اولیا، یعنی شما یک قافله ای رو در نظر بگیرید، همه دارن یه راهی رو طی میکنن، یه نفر هم پیشرو اونها داره راه میره، قافل سالار اونها دارن مسیر رو طی میکنن. اینها رو میگن جمع اینهایی که دارن به سمت خدا حرکت میکنن، اینا رو میگن اولیا. خب پس اینجا معنای اولیا هم مشخص شد. تذکرت الاولیا و یا چه جای دیگه وقتی کلمه اولیا آورده میشه یا حتی کلمه ولی، یعنی راه رو به راه خدا. کسی که راه خدا رو میره اولیای خداوند هست، کسی که راه شیطان رو میگه از اولیای شیطان هست. در سوره بقره آیت الکرسی میگه الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. خب در واقع ولایت دو نوع هست، ولایت خدا و ولایت شیطان. و پیامبر غافل سالار اولیای الهی هست. اما بعدو اعلمو اخوانی فی الهدا، اما بعد بدانید برادران من در هدایت و اعوانی علی التقا، یاران من در تقوا. و فقن الله و یاکم، خداوند یا درست ترجمه کنیم و فقن الله، الله ما را توفیق دهد و یاکم و شما را لترقی من حزیز البشریت الى ذروت العبودیت، از نهایت پستی بشریت تا اوج بلندی عبودیت. و رزقنا و ایاکم، و روزی کند ما را و شما را، التخلی عن صفات ناسوتیه، تخلی از صفات ناسوتیه، صفات عالم طبیعت، عالم ماده، عالم شهادت، عالم ملک، همه اینا به یک معناست. از صفات ناسوتیه، صفات عالم ماده، عالم حس، عالم شهادت. و تحلی، آراسته شدن به صفات لاهوتیه، صفات الهی. خود ما در واقع خداوند روزی کند ما از صفات مادی ناسوتی تخلی پیدا کنیم و به صفات الهی آراسته بشیم. چهار عالم هست که یکی عالم ناسوت هست، یکی عالم ملکوت هست، یکی عالم جبروت هست، یکی عالم لاهوت. عالم ناسوت همون عالم ملک و عالم شهادت و حس و طبیعت. عالم ملکوت عالم مثال هست، یعنی عالمی است که بعضی از آثار ماده رو داره، مثل صورت، مثل ابعاد، اما بعضی دیگر از آثار مثل حرکت و زمان و تغییر و اینا رو نداره. عالم مثال، عالم برزخ اینا رو نداره. یعنی صورت هست، میتونن همدیگر رو ببینن اگر انسان در عالم مثال و برزخ قرار بگیره. ابعاد دارند اما حرکت و زمان و تغییر نیست. عالم جبروت همون عالم عقل است که نه ماده داره، نه صورت داره، نه ابعاد داره، نه اشباح داره. و عالم لاهوت مشتق است از الله و به معنای عالم الهی، وش بالاترین عالم است، بالاترین عالمی است که مظهر کامل تجلیات الهی است، یعنی مظهریت کامل تجلیات الهی در همون عالم لاهوت است. چه مقصود و خلاصه از جملگی آفرینش وجود انسان بود. مقصود و خلاصه از جملگی آفرینش، هدف اصلی از آفرینش وجود انسان است. و هر چیزی را که وجودی هست از دو عالم به طبیعت وجود انسان است. و اگر نظر تمام افتد باز بیند که خود همه وجود انسان هست. اینجا یک بحث بسیار مهمی را داره مطرح میکنه. این بسیار حرف درستی است که خداوند همه مخلوقات رو برای انسان خلق کرده. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چه در زمین هست خداوند اینا رو برای انسان خلق کرده است. آیه دیگری هست میگه سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، خداوند همه آنچه در آسمان و زمین است خداوند اینا را تسخیر انسان قرار داده است. و در واقع این از معجزات آیات قرآن هست که میگه هر آنچه در آسمان و زمین هست خداوند اینا را مسخر انسان قرار داده است و انسان خلیفه خدا در روی زمین هست. علم آدم الاسماء کلها، خداوند همه اسما رو بر انسان تعلیم داده است و لذا میگه که مقصود از آفرینش انسان هست و انسان خلیفه خداست و اینا رو در ادامه خواهد گفت که امانت الهی رو انسان حمل میکند. اینجا میگه که مقصود از جملگی آفرینش یعنی همه آفرینش انسان است و هر چیزی که وجودی هست از دو عالم، عالم ماده و عالم معنا، هر چیزی که وجودی از دو عالم دارد به تبعیت وجود انسان است. در واقع هم عالم معنا و هم عالم ماده به تبعیت وجود انسان است و اگر نظر تمام افتد باز بیند که خود همه وجود انسان هست. در واقع همه وجود برگرفته از انسان هست. این یک بحث عرفانی هم داره که همه وجود حاصل فیضی است که خداوند از طریق پیامبر در واقع اون فیض رو به عوالم مختلف میدهد و لذا انسان موجود بسیار مهمی است. جهان را بلندی یا پستی تویی، ندانم چی هرچی هستی تویی. به انسان میگه که جهان را بلندی و پستی تو هستی، نمیدانم چی هستی ولی هرچی هستی تویی. یعنی شما هرچی میخوای دنبالش بگردی میتونی در وجود انسان پیدا کنی. اتزعم انک جرم صغیر، یه شعری هست منصوب به امام علی علیه السلام، اتزعم انک جرم صغیر و فیک انتول عالم الاکبری. آیا تو فکر میکنی یه جرم صغیر هستی، مثلا یک موجود کوچش و مثلا یه وزن مثلا 60-70 کیلو، و فیک انتول عالم الاکبری، کل جهان در وجود تو جمع شده است و انسان موجود بسیار مهمی است و ارزشمند هست، کرامت دارد، بزرگی دارد. والا اگر ما خودمون ارزش خودمون رو ندانیم اون بحث دیگری هست. دلا غافل ز سبحانی چه حاصل، مطیع نفس و شیطانی چه حاصل. بود قدر تو افسون از ملائک، تو قدر خود نمیدانی چه حاصل. یه شعری که اینجا آورده، جهان را بلندی و پستی تویی، به انسان میگه ای انسان جهان را بلندی و پستی تویی، ندانم چی هرچی هستی تویی. و مقصود از وجود انسان معرفت ذات و صفات حضرت خداوندی است. و مقصود از خلقت انسان، مقصود از وجود انسان این است که انسانی باشد که ذات خدا و صفات خدا را بشناسد. اینجا در ادامه مبحثی رو مطرح میکنه که شروع عرفان، شروع مباحث بسیار مهم عرفانی از اینجا شروع میشه. یعنی شما هیچ عارفی رو پیدا نمیکنید جز اینکه این حدیث کنت و کنزن مخفیان فاحببتن عرف فخلقت الخلق لکی، عرف رو سر لوحه کار خودش در بحث عرفان قرار نداده باشد. میگه داوود علیه السلام پرسید یا رب لماذا خلقت الخلقه، چرا مخلوقات را خلق کردی؟ قال کنت کنزا مخفیا، من یک کنز مخفی بودم، گوهری مخفی بودم، فحببت ان اعرف، خواستم شناخته بشم. فخلقت الخلق، خلق رو، مخلوقات رو خلق کردم تا شناخته بشم. و معرفت حقیقی جز از انسان درست نیامد. معرفت حقیقی فقط انسان میتونه داشته باشه، زیرا که ملک و جن اگرچه در تعبد با انسان شریک بودند، انسان و ملک و جن در عبادت خدا در با انسان شریک هستند، همه عبادت خدا رو میکنند، اما این انسان بود که در تحمل اعباء بار امانت از جملگی کائنات ممتاز گشت. انسان در تحمل سنگینی بار امانت معرفت از همه دیگر مخلوقات در واقع جدا گشت و امتیاز خاصی پیدا کرد. ولذا انسان در واقع امانت رو قبول کرد، خداوند امانت رو عرضه کرد بر آسمان و زمین و کوه، همه در واقع امتناع کردن، ترسیدن این امانت رو بپذیرن، ولی انسان امانت رو پذیرفت. اینجا میگه امانت رو عرضه کرد، اینجا نمیگه که امانت چی بوده، ولی مؤلف اینجا گفته که منظور از امانت معرفت هست، منظور از امانت معرفت هست، بار امانت معرفت از جملگی کائنات ممتاز گشت. بنابراین در واقع انسان از ملک و جن یک امتیاز دیگری هم داره که اون هم اینه که انسان امانت خدا رو حمل میکنه و در واقع همه موجودات دیگر نپذیرفتن بار امانت رو بر دوش بگیرن، انسان امانت رو پذیرفت. این که امانت را آسمان و زمین و کوه نپذیرفتند و ترسیدن، دلیلش همون مسئولیتی که بوده این امانت داشته و بلا دلیلی دیگری نمیتونه داشته باشه. خداوند عرضه کرد امانت را، پس اینا میتونستن امانت را بپذیرن و ولی ترسیدن که این امانت رو در واقع بپذیرن. حالا اینجا درسته که مؤلف معرفت را در واقع امانت الهی گفته، ولی میتوان گفت که تکلیف امانت الهی است، تکلیفی که با معرفت میتوانیم اون در واقع به سر منزل مقصود برسانیم. ما در واقع اون تکلیف رو با ولایت میتونیم، یعنی با دنبال روی از ولی خدا میتونیم به خدا برسیم. ولایت معنیش همینه، دنبال روی ولی خدا که به خدا برسیم. مراد از ولایت این میتونه باشه که ما باید دنبال روی ولیای خدا باشیم، تکالیف خودمون رو انجام بدیم که به خدا برسیم، که اگر رسیدیم به سعادت میرسیم، اگر نرسیدیم از بدترین عذابهای الهی خدای نکرده در واقع دچار خواهد شد. و لذا اینا ترسیدن بپذیرند آسمان و زمین و کوه. انسان پذیرفت، میگه که چرا انسان چه ظلوم و جهول بود پذیرفت. انسان در واقع میتونست چه ظلم کنه، میتونست چه در واقع بگیم چه جاهله، چون کسی رو میتونیم بگیم عالمه چه جاهله، چه در واقع عالم هم میتونسته باشه، کسی رو میتونیم بگیم عادله چه ظالم میتونسته باشه، و الا در واقع کسی که متصف به علم نشه متصف به جهل هم نمیشه، متصف به جهل نشه متصف به علم هم نمیشه. اینجا بار امانت رو، این منظور این از این بحثا اینه که میخوام بگم که امانت اینجا یه چیزی هست که ما اگر اون رو به سر منظر مقصود برسانیم سعادت کامل رو به دست میاریم، اگر نرسانیم در سخت ترین عذاب گرفتار میشیم که یک کوه و ارض و جبال و آسمان و زمین و اینا به این عذاب دچار نمیشن، خاطر اینکه اینا هستن بار امانت رو نپذیرفتند. انسان اگر تشریفش رو انجام نده و اطاعت خدا نکنه، خدای نکرده به یه روزی میرسه که میگه یا لیتنی کنتو ترابای، کاش خاک بودم، چه خاک امانت رو نپذیرفت. و مظهر مظهر جملگی صفات او انسان هست. در اون قبلش میگه از اینها هیچ درست نیامد بار امانت معرفت چشیدن الا از انسان. از اینها هیچ در واقع از دستشون بر نمی اومد که بار امانت رو بکشند جز انسان، از بهران که از جملگی آفرینش نفس انسان بود که آینه جمال نمای حضرت الوهیت خواست بود. خواست بود یعنی مورد طلب بود. همون اشاره است به خلقت الخلق لکی اورف، یعنی خداوند انسان رو خلق کرد که در واقع شناخته بشود. آینه جمال نمای حضرت الوهیت خواست و مظهر و مظهر جملگی صفات او. و عرض می کنم که اشارت و خلق آدم علی صورتهی نیز به معناست. خداوند آدم را در واقع میگه و خلق آدم علی صورتهی، یعنی آدم مظهر و مظهر صفات انسان است. بعضی این حدیث رو اشتباه معنا کرده اند، خلق آدم علی صورتهی، و توهم کردن که خداوند نعوذ بالله شکلش مثل انسانه، بعد انسان رو مثل خودش خلق کرده و اینطور نیست. و خلق آدم علی صورتهی یعنی خدا انسان مظهر و مظهر خداوند است در صفات، نه در شکل و جسم، در صفات، در عدالت، در علم، در مسائل مختلف، در تسخیر آسمان و زمین، در این چه زمین اینها قدرت دارند، سلطنت دارند و مسائل مختلف دیگر. خلق آدم علی صورتهی و جمعی صفاتی که انسان داره در نظر بگیریم، صفاتی که خداوند در واقع در انسان قرار داده مظهر و مظهر خداوند باشن. و خلاصه نفس انسان دل است. میگه خلاصه نفس انسان دل است و دل آینه است. اینجا یه توضیح بیشتری میخواد. و خلاصه نفس انسان یعنی حقیقت نفس انسان دل انسان هست، والا دیگر اعضای بدن انسان خیلی اهمیت آنچنانی ندارد. و خلاصه نفس انسان دل انسان هست و دل آینه خداوند است. اینجا دل رو به آینه تشبیه کرده و در واقع به شکل استعاره هم آمده، یعنی نه به شکل در واقع مشبه و مشبه و به صورت استعاره آورده. دل آینه است، نگفته دل مثل آینه است. اگر میگفت دل مثل آینه است، این میشد به شکل مشبه و مشبه و به. گفته دل آینه است، تشبیهش به شکل استعاره است. استعاره نوعی مجاز است که در واقع تشبیه رو میرسانه، ولی در واقع میگه دل آینه است و مجازن دل رو گفته آینه. مثل این که مثلا میگیم زید مثل شیر است، اینجا تشبیه است. اگر بگوییم زید شیر است، استعاره است. یعنی در شیر بودن به قدری زید در شجاعت، در مثل شیر بودن به قدری شجاعت داره که دیگه این اصلا ما نباید بگیم مثل شیر است، بگیم اصلا خود شیر است. استعاره اینه. استعاره میخواد در تشبیه غلو بکنه. در تشبیه یه وقت میگیم مثل شیر است، میگه بابا مثل شیر نیست، این اصلا خود شیر است، در شجاعت دست کمی از شیر ندارد. اگر بگیم مثل شیر است، از شأنش کاسته میشه، باید بگیم خود شیر است. در تشبیه یک مشبه هست، یک مشبهه هست، یک وضع شبه هست، یک اداد تشبیه هست. یه چیزی رو تشبیه میکنیم، اون چیزی رو هم که تشبیه میکنیم هم اون رو هم در کلام میاریم. وضع شبه هم مشخصه و اداد تشبیه هم میاریم، مثلا کلمه مثل. لذا اینجا استعاره است. استعاره آورده میگه که دل آینه است، دل آینه است. یک مثالی رو عرفا معتقد میارن، میگن که شما اتاق رو در نظر بیارید که آینه کاری شده و اون آینه های شکسته یا بگیم آینه های ریز ریزی که کنار هم قرار دارن، وقتی انسان وارد این اتاق میشه و در وسط اتاق میسته، هزاران تصویر انسان از همون یک فرد در آن آینه های مختلف پدید میاد. هر آینه به حسب استعداد و اندازه و میزان شفافیت خودش تصویر و جلوه از همون یک انسان پدیدار میکنه. در این مجموعه هرچند هزاران انسان با ویژگی‌های مختلف دیده میشند، ولی همگی تجلیات یک انسان هم که در وسط اتاق استاده. عرفا میگن نسبت حق‌تعالا با موجودات عالم همچنین است، یعنی همه موجودات همگی آینه های چهره حق‌تعالا هستند. همه موجودات در واقع مظهر خداوند هستند. راگه اینجا بحث وحدت وجود هم به این شکل دارن عرفا مطرح میکنن. وحدت وجود یک بحث بسیار سنجینی است که هر کسی نمیتونه این معنا رو متوجه بشه که چطور میشه که عرفا میگن ما یه وجود بیشتر نداریم و اون خداست، بقیه وجود نیستن، بقیه وجود نما هستن. و خیلی از فلاسفه اومدن با عرفا درگیر میشن، بحث میکنن که شما چرا میگید بقیه وجود نیستن؟ آیا وجود رو معنای دیگری منظورتون هست؟ که اونجا دیگه دعوامون نمیشه. میگن نه، وجودم منظورمون همون هستیه، همون منشأ اثر بودنه، منظورمون از وجودم همونه. ولی معتقدیم که وجود یه چی بیشتر نیست، اونم خداست و بقیه وجود نیستن، وجود نما هستن. و این رو در همون بحث آینه مثال میزنن. میگن چه؟ میگن شما اون فرد را که وسط قرار گرفته و شکلش، تصویرش در آینه های مختلف هست، اون آینه های مختلف که دارن تصویر این یک انسانی که وسط اتاق هست رو نشان میدهند، اونها وجود خارجی ندارن، وجود نما هستن. وجود اصلی همینه که در وسط اتاق ایستاده. ما برای فهم بیشتر مسئله وحدت وجود برای این بحث زمیمه کنیم این نکته رو که عرفا عالم بالا رو نگاه میکنند و ماها عالم پایین رو نگاه میکنیم. عرفا منظورشون این است که شما تصور میکنید و توهم میکنید که غیر خدا وجود دارد، و اگر به اون مقام بالا برسید میفهمید که همه تجلیات اون وجود واحد هستند. ولی خب ما الان این توهم رو همه داریم که همه وجود دارن و وجود نما نیستن، مظهر اون وجود واحد نیستن. ولذا این نکته خیلی توجه داشته باشیم که منظور از وحدت وجود، وجود رو معنای دیگری نیست که ما بخوایم که بین عرفا و فلاسفه آشتی بدیم. هر دو یک معنا رو اراده کردند از وجود، ولذا وجود اصلا معنای دیگری اینجا ندارد که بگیم که وجود یه معنای دیگری از نظر عرفا دارد، اونا یه بحث دیگری دارن، فلاسفه یه بحث دیگری دارن. وجود همون به معنای هستی، عرفا میگن ما هستی نما هستیم و خدا هستی است، تنها هستی خداوند هست. حالا این رو عرض کردم که این رو ما ضمیمه کنیم به این که در واقع اون عالم بالا را، ما رسیدیم به عالم بالا، اونجا اگر نگاه کنیم اونجا میبینیم که آیا این وجودات غیر خدا آیا وجود بودند یا وجود نما. حالا فلاسفه میگن وجود بودند، عرفا میگن وجود نما بود. و ما چه کار کنیم که دل ما بیشتر خدا را نشان بدهد، مظهر خدا باشد و ما بیشتر مظهر و مظهر خداوند باشیم؟ چه کار کنیم؟ راهش سیگل دادن دل است و خارج کردن غیر خدا از دل است. ابو سعید ابوالخیر را پرسیدن که تصوف چیست؟ گفت آن چه در سر داری بنهی و آن چه در کف داری بدهی و آن چه بر تو آید نجهی. ولذا غیر خدا رو ما اگر از دلمون خارج کردیم بیشتر میتونیم مظهر و مظهر خداوند باشیم. همون داستان نقاشان رومی و چینی خیلی معروف است که این دو با هم مسابقه گذاشتن کدام یک میتونن نقاشی بهتری بچشن. یک دیوار، دو تا دیوار مقابل هم قرار گرفت، وسطش پرده قرار دادن، یک طرف رومیا و یک طرف چینیا شروع کردن به کار کردن، که چینیا شروع کردن به نقاشی و رومیا شروع کردن به سیگل دادن دیوار، که بعد که پرده کنار رفت دیدن که بله چینیا نقاشی خیلی زیبایی روی دیوار کشیده اند، ولی وقتی روی دیوار رومیا رو نگاه میکنی و دیوار رو سیگل دادن به شکل آینه در آمده، وقتی تصویر نقاشی چینیا روی آینه رومیا میفتد تصویر زیباییش دوچندان میشود، صدچندان میشود، تصویر بسیار زیبایی. لذا رومیا بودن که در واقع در این مسابقه برنده شدن. میگه صوفیان مانند رومیان هستند که دل خود را از بدی و چینه و حسادت پاک کردند، دل صافی دارند که مظهر و مظهر و خداوند است، زیبایی بیشتری از خداوند را در دلشون انعکاس میدهند و نزدیکی بیشتری به خدا دارند. در احیاء العلوم همین قصه اومده، منتها جای چینیا و رومیا عوض شده. در احیاء العلوم میگه که چینیا سیگل دادند، رومیا نقاشی چشیدند. و در همون احیاء العلوم میگه و چون اهل روم از نقاشی فارغ شدند، اهل چین دعوا کردن که ما هم کار خود رو انجام دادیم. پادشاه پرسید که شما چه رنج از ما نگرفتید و هیچ رنجی در اختیار نداشتید برای نقاشی؟ خب بعد چه مشخص شد که چینیا دیوار رو سیگل دادن. احیاء العلوم در واقع میگه که چینی ها دیوار رو سیگل دادند، رومی ها نقاشی چشیدند. مولوی میگه که چینی ها نقاشی چشیدند و رومی ها سیگل دادند. اینجا میگیم که احیاء العلوم غزالی در سال غزالی متوفای 505 قمری هست. حالا هم غزالی درسته هم غزالی درسته، تقریبا بین علما 50-50 هست که آیا غزالی درسته یا غزالی درسته. بعضی ها اصرار میکنن که غزالی درست باشه. غزالی متوفای سال 505 قمری هست و مولوی 652 قمری هست و 150 سال حدوداً مولوی بعد از غزالی هست. و ولذا اگر بخوایم بگیم که حق با کدوم هست، شاید با غزالی بوده باشد، به خاطر اینکه 150 سال مقدم بر مولوی هست. به هر حال مهم صورت داستان نیست، مهم اصل داستان هست که در واقع اون بحث سیگل دادن دل رو با یک تشبیه خوبی مطرح کرده. یه مثال دیگری عرفا آوردن، مثال نور و شیشه. مثال نور و شیشه رو میگن که شما یه نوری رو، مثلا نور خورشید رو در نظر بگیرید، در شیشه های مختلف این در واقع انعکاس خاص اون شیشه رو میتونید ببینید و لذا الله نور السماوات والارض، خداوند نور آسمان و زمین است و بقیه تجلیات خداوند هستند، منتها به قدر وجودی خودشان. جامی میگه اعیان همه شیشه های گوناگون بود، اعیان یعنی وجودات، همه شیشه های گوناگون بود که افتاد در آن پرتو خورشید وجود. وجودم که عرفا میگن فقط خداست دیگه، بقیه هستن وجود ندارند، وجود نما هست. هر شیشه چه بود سرخ یا زرد و کبود، خورشید در آن هم به همان رنج نمود. ادامه متن مرصاد رباد رو عرض میکنیم. و هر دو جهان غلاف آن آینه، و هر دو جهان غلاف آن آینه، یعنی خلاصه انسان دل اوست و هر دو جهان، و دل آینه است و هر دو جهان غلاف آینه است، و هر دو جهان قاب آن آینه است، و در واقع اصل وجود در همه آفرینش انسان هست و بقیه وجودات قاب وجود انسان هستند، و ظهور جملگی صفات جمال و جلال حضرت الوهیت به واسطه این آینه که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم. میگه که صفات جمال منظور صفات ثبوتیه است، صفات جلال منظور صفات سلبیه است. صفات ثبوتیه مثل عدالت و علم و حیات و اینایی که خداوند برای خداوند اینا رو اثبات میکنیم. صفات جلال صفات سلبیه است که اونا رو از خدا نفی میکنیم، مثل ظلم و صفات دیگر که ما اونا رو از خدا نفی میکنیم و سلب میکنیم. صفات سلبیه اینا چیزایی که ما اونا رو از خداوند نفی میکنیم، خدا اونا رو نداره. میگه که جملگی صفات و جمال و جلال حضرت الوهیت به واسطه این آینه است، همه صفات جمال و جلال خداوند متعال به واسطه این آینه ظهور پیدا میکنند. سنوریهم آیاتنا فی الافاق، ما آیات خودمون رو در آفاق نشان میدهیم، افقها و آفرینش جهان، و فی انفسهم، و در درون وجود شما انسان ها، و فی انفسهم. مقصود وجود انس و جان آینه است، منظور نظر در دو جهان آینه است. اشاره به همون کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف. دل آینه جمال شاهنشاهی است، وین هر دو جهان غلاف آن آینه است. چون نفس انسان که مستعد آینگی است تربیت یابد و به کمال خود رسد، نفس انسان مستعد آینه شدن هست، یعنی نمیتونیم ما بدون اینکه تلاش کنیم بگیم که نفس ما آینه است و دیگه از تلاش کوشش بیستیم. نه، مستعد آینه جیست و باید تربیت کنیم نفس خودمون رو به کمال برسانیم. میگه چون نفس انسان که مستعد آینه جیست تربیت یابد و به کمال خود رسد، ظهور جملگی صفات حق در خود مشاهده کند، نفس خود را بشناسد که او را از بحر چه آفریده اند، و آنگه حقیقت من عرف نفسه فقط عرف ربه محقق او گردد، باز داند که او چیست و از برای کدام سر کرامت و فضیلت یافته است. در همین چند جمله مطالب بسیار مهمی هست. میگه باید بداند که برای چه آفریده شده است. خب وقتی انسان بداند برای چه آفریده شده است، خب بسیاری از مسائل حل. بعد میگه که بداند که او چیست و از برای کدام سر کرامت و فضیلت یافته است. در مباحث معارف اسلامی خودشناسی بسیار مطرح شده است و بسیار برای خودشناسی اهمیت قائل شده است. خودشناسی منظورش همین است. یعنی اگر می‌خواستیم خودشناسی رو خیلی خوب و خیلی درست و دقیق معنا کنیم، بهتر از این نمی‌شد که مؤلف در این کتاب آورده است. حقیقت من عرف نفسه فقط عرف ربه، اینه که انسان خودش رو بشناسد. خب در ادامه خیلی خوب، در ادامه خیلی مباحث جالبتری هم آورده. میگه باز داند که او چیست و از برای کدام سر کرامت و فضیلت یافته است. حالا یه بحث اینه که میگه انسان کرامت و فضیلت داره. خب انسان خودشو بشناسه که وجودش بسیار ارزشمنده، وجودش اصلا قابل مقایسه با هیچ چیزی نیست. کل جهان یک طرف، وجود یک انسان هم یک طرف. انسان همچین کرامتی دارد. کل جهان رو اگر در یک کفه ترازو بذاریم و یک انسان رو، حالا هر انسانی فرق نمی کنه، در کفه دیگر ترازو بذاریم، انسان سنگین تره. منتها خب وقتی انسان کرامت خودش رو، فضیلت خودش رو، ارزش خودش رو ندونه و به شهوترانی و شرابخوری و دزدی و هزاران مسائل و مشکلات دیگری دچار بشود، فضیلت خودش رو از بین ببرد، کرامت خودش رو از بین ببرد، این دیگه بحث دیگری است. ولی خداوند در وجود انسان این مستعد آینجی در وجود انسان قرار داده، انسان رو فضیلت داده، انسان رو کرامت داده، و انسان باید قدر خودش رو بدونه، منزلت خودش رو بدونه، ارزش خودش رو بدونه. حالا یه مثالی میتوان زد برای کرامت انسان. این که شما تصور کنید که یک هواپیمای بسیار گران قیمتی هست و در یک جایی است، ولی مردم اونجا اونو نمیدونن که اون وسیله چه وسیله است. اگر ندونن این هواپیما چیه، ارزش اون رو ندونن، چه استفاده از اون میتونن بکنن؟ مثلا در یک روستای دور افتاده یه هواپیمایی باشه، مردم ندونن که این هواپیماست، نهایت کاری که میکنن به عنوان محل نجهداری گاو و گوسفند و اینا میتونن استفاده کنن. یا مثلا یه چیزای به عنوان انباری اونجا استفاده کنن، یه چیزای اونجا بذارن و نجهداری کنن، تنها کاری که میتونن استفاده کنن. بعد ما میگیم که آقا این هواپیماست، با این میتونید پرواز کنید، با این میتونید به مقاصد بهتری شما با این بروید، به در واقع پرواز دست پیدا بکنید، پرواز کنید. و وقتی ندونن که این ارزشش اینقدر زیاده، با این میشه پرواز کرد، با این در واقع برخورد اونچنینی نمی کنن. کرامت انسان هم همینه، خودشناسی هم منظور همینه. بشناسیم که ما وجودمون ارزشمنده، وجودمون مظهر و مظهر خدا باید باشیم. اگرچه اینطور بودیم، ما ارزش داریم و ارزش خودمون رو حفظ کردیم، و الا در واقع ارزش خودمون رو پایین آوردیم. این ضعیف گوید، در ادامه یه شعری آورده، ای نسخه نامه الهی چه توی، و ای آینه جمال شاهی چه توی. انسان رو میگه،
ای انسان که تو کپی نامه الهی هستی، کپی کتاب الهی هستی، ای نسخه نامه الهی، کپی برابر اصل کتاب الهی. کتاب الهی هم اینجا منظور، یا نامه الهی هم منظور، همان در واقع مظهریت خداوند باشه که انسان نسخه نامه الهی است. وی آینه جمال شاهی، انسان آینه جمال پروردگار متعال هست. ولذا انسان باید قدر خودش رو عرض کردیم که بدونه. اما آیا این همان غرور و کبر و تشبر نیست؟ این همه ما داریم از انسان تعریف تمجید میکنیم، میگیم که نه، انسان ارزشمنده، من خودم رو ارزشمند میدونم، وجودم رو، ولی آیا چقدر تونستم ارزش خودم رو حفظ کنم؟ خداوند ما رو ارزشمند خلق کرده، همه ما رو ارزشمند خلق کرده، من چقدر تونستم ارزش خودم رو حفظ کنم؟ چقدر تونستم ارزشمند باشم؟ خودم چقدر تونستم ارزشمند باشم؟ غرور و تکبر اینجا پیدا میشه که یه شخصی خودش رو در واقع اینطور حس کنه که من مقامات بالایی پیش خدا دارم، من انسان شریفی پیش خدا هستم. اینجاست چه مشکلات پیدا میشه، والا اصل وجود همه انسان ها وجود ارزشمندی است. بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست، در خود به طلب هر آن چه خواهی که تویی. ولکن تا نفس انسان به کمال مرتبه صفای آینجی رسد، مسالک و محالک بسیار قطع باید کرد. مسالک که همون مسلک ها و راه ها، محالک هم محلکه ها و جاده های خطرناک. مسالک و محالک بسیار باید در واقع بسیار قطع باید کرد. و آن جز به واسطه سلوک بر جاده شریعت و طریقت و حقیقت دست ندهد. میگه که برای اینکه بخوایم به صفای آینجی برسیم، باید سلوک کنیم بر جاده شریعت و طریقت و حقیقت. شریعت منظور قوانین ظاهری دین هست که خب خیلی معروفه، میگن شریعت. طریقت هم همین شریعتی که هست یک سری قوانین ظاهری داره، در بطن خودش یک راهی هست، یک راه معنوی که اون رو میگن طریقت، یک راه معنوی که ما رو به خدا میرساند، اون رو میگن طریقت. اون راه معنوی درون شریعت که ما رو به خدا میرساند میگن طریقت. و حقیقت هم که همون توحید و خداوند است، که ما این شریعت و طریقت برای این است که ما رو به حقیقت برساند، تا به تدریج چنان که در ابتدا آهن از معدن بیرون می آورند و آن را به لطایف الحیل، به تدریج. حالا این نکته حواسمون باشه که آهن رو وقتی که از معدن می خوان آهن یا طلای درست کنن، رو تدریج در واقع فراوری خاصی دارن، یک فرایند خاصی طی میشه تا یک چیزی از معدن استخراج بشه و به شکل طلا در بیاد. میگه اون را با لطایف الحیل، یعنی حیله های دقیق، با لطایف الحیل پرورش گوناگون میدهند در آب و آتش، و به دست چندین استاد گذر میکند تا آینه میشود. تا آینه میشود. آهن را از معدن بیرون میآورند، یعنی اون ماده اولیه آهن رو بیرون می آورن، پرورش میدن در آب و آتش، از اون آهن یک آینه درست میکنن، از آهن آینه درست میکنن. وجود انسان در بدایت معدن آهن این آینه است، که الناس و معادن و کمعادن از ذهب و الفضه. وجود انسان در ابتدا معدن آهن این آینه است، یعنی باید استخراج بشه. وجود انسان در بدایت یک معدنی است که اینجا میتونیم ما آهن آینه رو اونجا هست، اینجا میتونیم آینه رو اونجا استخراج کنیم. اینجا یه روایتی رو میاره که الناس و معادن و کما آدن الذهب کما آدن الذهب و الفضه، انسان معادنی مثل معادن طلا و نقره هستند. این حدیث رو برای تفاوت‌های ظاهری، تفاوت‌های فردی انسان‌ها بسیار ذکر می‌کنن. میگن که پیامبر مکرم اسلام می‌فرمایند انسان‌ها مثل معادن طلا و نقره هستند. بعضیا معدن طلا هستند، بعضیا معدن نقره هستند. بعضیا معدن طلا هستند، بعضیا معدن نقره هستند. لذا آوردن که هر کسی یک استعدادی دارد، باید اون استعداد خودش رو بشناسه و در اون استعدادش حرکت کنه. ناس معادن و که معادن از ذهب و الفضه و اونو استخراج کنه. باید وجود خودمون رو بشناسیم و اون چیزایی که قابل استخراجه از اون استخراج کنه. آن آهن رو از معدن وجود انسان به حسن تدبیر بیرون می باید آورد و به تربیت به مرتبه آینگی رسانیدن به تدریج و تدرج. باید که از معدن اون آهن رو در بیارن و با تربیت، با فرایندی، با تدریج و تدرج در واقع تبدیل به آینه بشه. این تدریج و تدرج آیا فرق دارند یا ندارند؟ تنها چیزی که میشه گفت این که یکی مستر باشه، یکی اسم مستر باشه. یعنی مثل غسل و غسل. غسل اسم مستره، اسم مستر حاصل مستره. یعنی یکی شستن اونو میگن غسل. میگه دستتو بشور، پاتو بشور، سرتو بشور، میگه غسل کن. دستتو غسل کن، سرتو غسل کن، پاتو غسل کن. بعد چی اینا تمام شد میشه آره غسل انجام شد، یعنی غسل محقق شد، شما غسل رو انجام دادید، چون غسله های گوناگون تشتک اعضای بدن رو انجام دادید شد غسل. حاصل مستر رو میگن اسم مستر. اینجا تدریج و تدرج آیا فرقی دارند؟ اینجا چرا این هر دو رو آوردید؟ فقط میتونست بگه به تدریج. میشه گفت که تدریج و تدرج اینجا هم بحث مستر و غیر اسم مستر است. تدریج اسم مستر است و تدرج مستر است. در این صورت تدریج میشه اون چیزایی که پله پله حاصل میشه، تدرج در واقع تدرج مستره، یعنی اون چیزایی که پله پله داره انجام میشه، و تدریج اسم مستره، یعنی اون چیزایی که پله پله انجام شد، چیزایی که پله پله انجام شد. و همچنین میتونیم بگیم که تدریج انجام پله پله یک عمل توسط کسی است و تدرج انجام یافتنه یک عمل هست. در تدرج فاعل رو ذکر نمی کنه. در تدریج میگه به تدریج این رو انجام میده، تدرج میگه که پله پله انجام میشه. ان القنات التي شاهد ترفعتها تم و تم انبوبا فانبوبا. ان القنات التي شاهد ترفعتها، شما چوب دستی را که بلندی اون رو داری نگاه میکنی، قنات چوب دستی، چوب نیزه بلند، داری بلندیشو نگاه میکنی، تمو رشد میکند و تمو تو میروید، انبوبن فانبوبن. انبوب میان دو جره نی رو میگن. یه نی رو اگر شما در نیستان ببینید جره جره هست، از هر چند سانتی متری یک جرهی اونجا بین نی، در خود همون نی میبینی که جره هست، از هر چند سانتیمتر یک جره، از هر چند سانتیمتر یک جره. میگه شما قناتی را که میبینی که یه چوب دستی به این بلندی، چوب نیزه به این بلندی، تم مو و تم بوتو رشد میکند و میروید انبوبن و انبو فانبوبن جره جره این رشد میکند، یعنی میان دو جره این در واقع به صورت تدریجی رشد میکند. تا شما الان یه چوب دستی بزرگ رو میبینید، این تدریج و تدرج یک مسئله بسیار مهم است. پس این کتاب در بیان سلوک راه دین و وصول به عالم یقین و تربیت نفس انسانی و معرفت صفات ربانی بر 5 باب و 40 فصل بنا میافتد، چنان شرحان در باب دیباچه بیاید انشالله و وحده، یعنی اگر بخواهد خدای واحد خدای یکانه. باب اول در دیباچه کتاب است، یعنی اول باب اول، اول چیزی که میخواد مطرح کنه یه دیباچه برای کتاب مطرح میکنه، یه مقدمه، یه مباحث مقدمه ای رو میخواد مطرح کنه. میگه دیباچه کتاب 3 فصل داره، میگه باب اول رو که دیباچه کتابه 3 تا فصل داره. بعد میگه که دلیل این که ما این رو در 3 تا فصل آوردیم اینه که خواستیم که تبرج به قول خداوند داشته باشیم، که میگه یعنی تیمونن و تبرکن به قول خداوند چه فرمود و کنتم از واجن 3 و شما 3 گروه بودید. 3 گروه در همون سوره واقعه آیات 7 و 8 و 9 3 گروه رو اشاره میکنه، اصحاب یمین، اصحاب شمال و سابقون. در روز قیامت انسان ها در 3 گروه خواهند بود، اصحاب یمین، اصحاب شمال و سابقون. میگه من در 3 فصل آوردم تبرج و تیمون رو به این آیه که 3 گروه رو اینجا آورده، منم 3 تا فصل اینجا آوردم. خب اگر 4 تا بود چه در واقع تبرک و تیمنی رو میخواست بگه که من آوردم؟ میگه من 3 فصل آوردم تیمنو به این، یا منظورش این میتونه باشه که 3 تا فصل آوردم به امید این که در واقع این آیه اون تبرک و تیمنی که داره انشالله این 3 تا فصل مفید واقع بشه. حالا این معنا میتونه در واقع توسل به این آیه میتونه بشه. فصل اول در بیان فایده نهادن کتاب، در بیان آنچه فایده نهادن آن در فایده نهادن کتاب در سخن ارباب طریقت و بیان سلوک، بیان سلوک چه چیز است؟ سلوک رو مستحضر هستی که به معنای طی مسافت درونی برای کمال یا برای رسیدن به خدا. این طی مسافت درونی سلوک راه ظاهری نیست، سلوک راه درونی است. قال الله تعالی فإنما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین و تنذر به قوما لدا. ما هم تبرکن از این آیه دیگه حسن ختام بشه این آیه شریفه و بقیه مباحث رو انشاءالله جلسه بعدی مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.